بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آتيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بس ما تخاف حال، إما نرى إثبات شيء انتفاء از متنجسات، در صورتی که اون انتفاع محتاج به طهارت نباشد جایز است، مثل انتفاع از این فاضلاب ها اگر متنجس باشد آب جاری بهش کاتی نشد، این جایز است. میتونن از این فاضلاب ها در مزارع، در باغات، در سبزیجات استفاده بکنند، ولو اونجا متنجسم باشه. قائل میشیم بر این چی؟ این ها متنجسی هستن؟ چون از آبهای متنجس این ها یواش یواش جمع شدن، چون از آبهای متنجس یواش یواش جمع شدن بس متنجسی هستن و انتقا ازش جایز. ولی علامه رضوان الله علیه در کتاب ارشادش، ایشون در اون کتاب قائل شده بر این که اگر متنجس قابل انتفاع باشد، قابل طهارت باشد، انتفاع ازش جایز. وقتی که انتفاع ازش جایز شد بیشم جایز است. بس خوب دکت بکنید، شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل شد بر این چه انتفاع اگر موقوف به طهارت نباشد در متنجسات جایز است، انتفاع از متنجسات انتفاعی که موقوف به طهارت نیست، مثل آبیاره، این جایز است. وقتی که انتفاع جایز شد از بی هم جایز است. وقتی که انتفاع جایز شد بیش جایز. دیروز از شردم این فاضلاب ها انتفاع ازش موقوف به طهارت نیست، آبیاری جایز است. وقتی که آبیاری جایز بله جایز شد، اون وقت رو بیش هم جایز. ولی علامه رضوان الله علیه قائل شده بر این چی؟ بی در اون صورت جایز هست که قابل طهارت باشه. اگر قابل طهارت نباشد بی جایز نیست. کل ما یجوز الانتفاع به یجوز بیعه اذا کان قابلا للدار، هر چیزی که انتفاع ازش جایز شد دیش هم جایز است اگر قابل تعارف باشه. این فرمایش ایشون در کتاب ایشون. محقق ثانی رضوان الله علیه در حاشیه ایشان، این حاشیه ارشاد محقق ثانی چاپ نشد، ولی معلوم میشه در دست شیخ انصاری بوده، بیشتر پیش شیخ انصاری بوده، لذا از این کتاب شیخ انصاری نقل داره. ایشون در اونجا به علامه اشکال کرد، گفتن این اسباح، این رنگی ها، رنگ قرمز، رنگ سیاه، رنگ سفید، اینها اگر متنجس باشن به اشکال زن، در حالی که قابل طهارت نیست. چی میگی؟ شما گفتید کل متنجسی که قابل انتفاع باشد، چیز اگر این منفعتی داشته باشد به اجزایز است. چه به اجزایز است؟ ازا قابل تطهیره، اگر طهارت را قبول. هر متنجسی که منفعت داشته باشد به اجزایز است، در اون صورتی که قابل طهارت باشد. بیجم این اسبا، این رنجه ها اگر متنجس شد به اجزایز است، حتی خود شما هم قائل هستید برای اینکه به اجزایز است، در حالی که قابل طهارت نیست. این رنجه ها دیگه قابل طهارت نیست، این را چطور تقریبا پاک میتونیم بکنیم؟ اگر به همون رنجه ها بیاییم یک کر آب بزن، خب این دیگه رنگی نمیشه، از اون دیگه نمیشه استفاده کرد. اگر یک کر آب هم نرختیم به یک کر آب پاک میشه. چه پاک میشه؟ در اون صورتی که از مزاح بودن خارج میشه. خب اگر از مزاح بودن خارج شد یه رنگی نمیشه. ما بحثمون در رنگ هست، ولی با اینکه قابل تطهیر نیست به اجزاد محقق ثانی رضوان الله علیه به محقق این اشکال را کرد. خب کلام محقق چه بود؟ میگه علامه، کلام علامه این بود، شون فرمود کل متنجسه یکون جایز الانتفاع، هر متنجسی که جایز الانتفاع باشد به اشجایز است. چه به اشجایز است؟ ازا قابل تطهیره، در اون صورتی که قابل تحقیق باشد. هر متنجسی که منفعت داشته باشه اگر قبول تحارت بکند به اشجایز است، یعنی اگر قبول طهارت نکند بیش سایز نیست. شون دارت میفرمدو شما در این رنجه ها چه میگی؟ این رنجه ها اگر متنجس شد انتفاع ازش جایز است و بیش هم جایز است. خود شما، خود علامه هم قائل است برای اینکه اگر رنج متنجس شد بیش جایز است، در حالی که قابل تطهیر نیست. این قابل این نیست که طهارت داشته باشه. خب این اشکال به علامه وارد است. خود محقق ثانی این اشکال رو دفع کرده، و این اشکال رو دفع کرده به این نحوی، گفته این اسباح رنج یرجع الى حال در اون حال قابل طهارتی است، ولی اون چون مطلقا قابل طهارت نیست، ولی درش یه حالت متصوری هست که در اون حالت قابل طهارت است. اون حالت چه هست؟ اون حالت حالت جفاف است، خشک شدن است. با این رنج یه لباس رو رنج کردی، یا پشم را رنج کردی، خب بعد از آنه چه خشک شد میشویم پاک میشه، رنجش هم مونده. این رنج بعد از خشک شدن مونده، خب ولی این پاک شد. بس رنج یعود الی حال، در اون حالت یک بر طهاره، اون حال جفاف است. خب در وقتی که در حال جفاف رسید، خب اون لباس رو داره میشوید، پاچ میشید و ازش هم منفعت برده میشید، از اون رنج هم منفعت برده. پس این اشکال چه اگر قابل طهارت باشد جایز است، اگر قابل طهارت نباشد بیعش جایز نیست، به علامه وارد نیست. چرا؟ به اعتبار اینکه این اسباق درش یه حالت متصوری هست، در اون حالت قابل طهارتی هست. اون حالت چه هست؟ اون حالت حالت خشک شدن است. وقتی خشک شد خب ایشون این نقش کار رو دفعه، ولی گفته باسم این اشکال از علامه دفع نمیشه، و جهت اینکه این اشکال تنها منحصر به رنج نیست، این اشکال در این صابون های نجس هم جاری هست. اگر صابون متنجس باشد، از روغن درست شدن، چون در زمان سابق صابون را از روغن داشتن درست میکردن، از روغن متنجس صابون درست شده، خب این دیگه در صابون نمیتونیم بگیم چی یه حالتی هست، در اون حالت این قابل طهارتی هست. به اعتبار اینکه صابون متنجس را میاریم، لباسمون را با اون میشوییم و بیعش هم جایز است، اشکال نداره، جایز است بیش، ولی بعد از آن که لباس رو شستیم با آب چشیدیم، صابون هم از بین میره. این وقت رو آب هم خشک‌تر میشه دیگه. در اینجا یه حالت نیست که در اونجا بگیم صابون مونده. خب که اگر صابون بموند لباس را پوست، لباس میپوست دیگه. لحظه باید صابون از لباس شیره، با صابون اون لباس رو شسته این از اون لباس خارج بشید، خارج بشید از اون میرد. بس در رنج میتونیم بگیم اون لون رنج میموند، خود سبق از بین رفت و رنج موند، ولی در صابون دیگه چیزی باقی نمیموند.
استحاله میشه
چی؟
استحاله میشه،
یعنی فانی میشه، استحاله میشه، معدوم میشه، هیچی میشه، متوجه شدی؟ این هیچی میشه. بس در صابون دیگه این حالت سبر نیست. خب صابون هم چی شما قائل استید بر این چجا متنجسم شد، خرید فروشش جایز است. بس در اونجا این حالت میشه، این اشکال دیگه در اونجا دفع نمیشه. در رنج میتونیم اشکال را دفع بکنیم، ولی در صابون اگر متنجس باشد، چون در رنج یه چیزی هست که بعد از شستن باقی میموند، بگیم این رنج که باقی مونده منفعتش در صابون دیگه بعد از شستن چیزی باقی نه، این اشکال در اونجا باقی نیست. علاوه از این در خود اصل دفع اشکال اشکال است، اون به اعتبار اینکه اونی که بعد از رنج کردن پشم یا بعد از رنج کردن سو باقی موند، اون انتفاع نبود، اون منفعت. منفعت اسم مصدر است، انتفاع مصدر است. ما گفتیم قابل طهارت قبل از انتفاع باشد، نه اینکه قبل از منفعت. اینی که بعد از شستن لباس از رنج باقی میموند انتفاع نیست. این باقی مونده رنج است، رنج را که میجام میجام منفعت. پس این معلوم میشید رنج هم قبل از انتفاع، یعنی قبل از استعمال قابل تبدیل نیست. اونی که بعد از استعمال باقی میموند انتفاع نیست، انتفاع مستر سون از بین رخ. ما هو الباقی چه سقا؟ اسم مستر است، یعنی منفعتی است. پس این دفعه هم درست نیست. الا کل تقدیری تا به اینجا بحث ما در چی بود آقا؟ در متنجسات بود. خوب دقت بفرمایید، این مثلا در زمان ما اینه که شیخ رضوان الله علیه هم اهمیت دارد میده، تکرار دارد میکند، شاید خسته شدید، این در زمان ما منفعت زیاد دارد. پس معلوم شده همه متنجسات اگر منفعت محللی موقوف به عدم طهارت داشته باشد جایز، خرید و فروشش جایز. تا به حال از دو مطلب خارج شد. انتفاع از متنجسات مطلقا جایز، انتفاع از متنجسات مطلقا جایز، و فروش هم از برای انتفاع محلل جاز. پس همه متنجساتی که داریم خب اینها انتفاع از جایز، این نفته ها و این بنزین ها و این چیزهای دیگر که اگر فرض بکنیم همه اینها متنجس باشه، این صابون ها و این فابه ها و این جرده ها و اگر فرض بکنیم همه این ها متنجسه باشه، خب این تو بازش جایزش کنید. این فاضلاب ها و امثال این ها اگر فرض بکنیم همه شون متنجس باشه، خب این تو از این ها چطور هست آقا؟ اگر از ما سوال کردن خواهم گفت چه این تو از این ها چکن. نفت متنجس شده در خونمون، خب نمیتونیم بگیم که بریش دور، خب چراغتون رو روشن بکنیم، اشکال نداریم. فاب نجس شده، خب فاب نجس شده چه اشکال داریم، لباستون رو به اون پشده. صابون نجس شده، خب نجس شده چه ازش استفاده بکنیم. این بنزین های ماشین نجس شد، خوب نجس میشد دیگه، چه اشکال دارد، این بازش جاهز است. پس همه این متنجسات تا به حال ما به دست آوردیم انتفاع ازش جایز است. خب حالا انتفاع وقتی جایز شد خرید فروشش هم جایز، فروشنده میتوند بفروشد، خریدار هم میتوند اینها را بفروشد. خب تا به حال ما این مسئله رو بدست آوردیم. در اینجا یه مسئله دیگری هم داریم، اونو برسازیم چی؟ تا به حال بحث ما در متنجس بود، متنجس اون رو دارم میگن که نجاستش بالعرض است، به ذات نیست. اعیان نجسه چی؟ مقصود از اعیان نجسه یعنی خودش نجسه ایست، دیگه نجاست شرسه ایست، ذاتن نجسه ایست. مثل چی؟ خوب یه نفر شخص دارد میره در بیمارستان خون میدن، اون خون دیگه نجسی هست که متنجس نیست. یا فرض بفرمایید این میته ها، موش، بقر و امثال اینها چه خودشون داره میمیرن، این لاشه هاشون. خب اینها را دارید ببینید میبرند و در این مرغداری ها، دامداری ها خشکی دارم میکنم، بعد از خشک کردن اینها را دارید میبینید آردش میکنم، بعد از آرد کردن این را دارم میدم قاطع میکنند به علوفه، دارم میدن دونگاوه ها میکرد و شیرش یاد میشد بیارم به ما میدروشد. یا فرض بفرمایید و مرغه ها دارم میدند و این مرغه ها دارد ببینید در ظرف 40 روز دارد ببینید یه جوجه بزرگ میشه میارند به ما میدروشد. همون اعیان نتسرا دارم میدند و چون خب در این بیمارستان ها دارد ببینید خون خرید فروش میشه. خب نه تنها در اینجا، از خارج هم داره میبینید خون خرید داره میکنه میارم اینجا، ما از اینجا ممکنه خون بفروشم به خارج. این اعیان مرسم در اول بس دیگه دونه دونه ما از اینها بس شدیم. بسی فرزن خرید فروش ازره چطور هست؟ این را بس شد. خرید فروش خمر چطور هست؟ این آیا جایز است یا جایز نیست؟ بس خرید فروش میته چطور است؟ جایز است یا جایز نیست؟ این را با عناوین خاصه در ضمن 8 مسئله تا به حال شیخ رضوان الله علیه عنوان کرده. حالا در اینجا میخوام علانه کلی خرید فروش و انتفاع از اعیان نجسه چطور؟ در اینجا هم علانه و کلی در 2 مقام بحث خواهیم کرد. مقام اول بحث از این که انتفاع از اعیان نفسه چطور است. خب دقت بفرمایید باید از 3 مسئله رو بکنیم. انتفاع از اینها چطور است؟ نگهداری اینها چطور است؟ یه نفر شخص میته ها را داره جمع میکند و نگهداری شده چطور است؟ بعد از نگهدار فروش است چطور است؟ اینا را میخواد بفروشن. بس در اینجا داره ببینید 3 مسئله میشه. انتفاع از اعیان نفسه. حالا اعیان نفسه با خصوصیتش کار نداشته باشه، میته باشد، خمر باشد، بول باشد، نمی باشد، هرچی باشه. الان دارید میبینید تمام منی ها را از خارج دارن خریداری میکنند. در این گاوداری ها مون خب در اونجا دیگه مثل زمان سابق نیست چی؟ الان دارید میبینید در دامداری ها همون منی ها را با آمپور دارن ترکیف میکنند. بیجرد در اونجا خود منی را دارد جریفته، الان دارد چیز میکنند. حالا در دون بگید نوبه به انسان هم چی رسیده، در انسان هم همون کارها را داره بکنه. حالا ما میخوایم تقریبا این را بحث بکنیم که آیا خرید چیز انتفاع از این اعیان نجسه، انتفاع از اعیان نجسه چطور هست، جایز است یا جایز نیست. شیخ رضوان الله علیه دارد میفهمد اونی چی؟ از قرآن ما، از روایت های ما، اونی چی؟ از اجماعات ما استفاده می شود، اونی بارس از این چی؟ انتفاع از اعیان نجسه، از اعیان نجسه دارم می شود، مطلقا جایز نیست. قرآن ما این معنی را دارد چیزی کنه. و اما رجزه فحشه رجز به معنای چی هست آقا؟ نجس. چند سوال دارم میکنم؟ بفرمت رجز از خمر دارن؟ دارد میبینید در آیه شریفه سوال دارم میکنم؟ خمر و میسر و انصاف و ازلام رجس من عمل الشیطان پچتن بود. خب اینها رجسی هستند از عمل شیطان، از اینها بشتنند. این قرآن ماست، آیات ماست. اما روایت های ما مثل فرض بفرمایید روایتی که حفظ بود. خب در اونجا دارد مفرمد اما وجوه نجیز، وجوه نجیز، عناوین نجیز. خب تقلد، تسرب، نگهداریش، همه اینها حرام است. خب در اونجا هم معنا رو داره. خب روایت های دیگر که اینها نوعا به این معنا دلالت داره. اما اجماعاتمون همه فقها من نقل اجماع کردند برای اینکه انتفاع از اعیان نجسه جایز نیست، نگهدارش هم جایز نیست. شیخ رضوان الله علیه اینها را بعد از آن چی نقل کرد؟ خب دقت بفرماید، آیات، روایات، اجماعات، اینا همشون دلالت داره میکنه برای اینکه اعیان نجسه لا یجوز الانتفاع و به اشال کار نداره. ما بحث ما در انتفاع است. انتفاع از اینها مطلقا جایز نیست، اینو همه شون به این معنی دلالت داره. شیخ انصار رضوان الله علیه بعد از آن چی اینها را دارد نقل بکنه، شون بکنه همه اینها در مقابل اصالت الاباحه، كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام بعينه. همه این آیات، همه این روایات، همه این اجماعات در مقابل اصالت الاباحه که ان لم يكن هاشنا هیچی چون فایده نداره. مقتضای اصالت الاباحه این است که انتفاع از همه اینا جاست. ولو اینکه آیات طرف میگه الخم، میسیر، انصاب، ازلام، رجسون من عمل الشیطان فتستن. این آیه ولو اینکه به این معنی دلالت طرف میکنه، ولی اصالت الاباحه این دلالت دارد میکنید برای اینکه نه خیر بابا. بلو اینکه آیه شریفه دلالت دارد میکنید برای اینکه و اما رجز فحشک، رجز هم به معنای نجس بگیره. پیغمبر از نجس دوری بکن، به این معنی دلالت دارد میکنید. بلو اینکه آیه دلالت دارد میکنید برای اینکه از رجز اجتناب کنید. روایت تحقق رقول دارد می فرمدو عناوین نجسه، تقلب، تصرف، نگهداریش مطلقا حرام هست، ولی همه اینها در مقابل اصالت الاباحه که ان لم یکن شیئا مذکورا. اصالت الاباحه دارد می جد جاست. بس خوب ملاحظه بفرمدو ایشون اصل را در اینجا مقدم دارد میکنید با آیات، اصل را مقدم دارد میکنید با روایات. در حال شما تا به حال داشتیم خیال میکردیم که اصل دلیل هیزلا دلیل، این اصالت الاباحه و اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط و استصحاب و همه این ها دلیل هست در جایی که ما آیه نداشته باشیم، در جایی شما روایت نداشته باشیم. ولی ایشون در اینجا درک میکنند اینها همشون در مقابل این اصالت الاباحه چی اصلا هیچ نیست. چرا؟ چطور ممکنی هست اصل مقدم بشید به قرآن؟ چطور ممکنی هست که اصل مقدم بشه به روایات؟ چطور ممکنی هست اصل مقدم بشه به اجماعات؟ شون در حکومت این آیات یه چیز دیگر، این روایات یه چیز دیگر را دارد میکنی، ما هم یه چیز دیگر را بخواهم ازش بحث میکنیم. فرض بفرمایید خمر حرام است. خمر حرام است یعنی اون انتفاعی که مناسب به خمر خمری را فرض بفرمایید دارم منفعت متصور درش بار سازیم که میخورم مست بشم. خمر فایده شو بارش از این در نزد اهلو از ورای این هست خوب دارد میبینید بیچاره مدیون هست قماربازی کرده باخته خیلی ناراحتی است. حالا عقلش این را راحت دارد بکنه خوب این میخواد یه ساعت دیوانه بشه تا این چه آسوده باشه لفظه خمر میخورد تا اینکه از این فیچه ها آسوده بشید خودش را اینجور خیال دارد بکند و خب این دارد میکند اون حرام است. اگر فرض بفرماید خمر را بیارم میخوام در یه نفر آمپور بزنن در اونجا خالخور را دارد میبینید به اصطلاح میزنند به اونجا دارد میبینید که این میکروب تقریبا چیز نشن خب در اونجا این هم حرام است، این را هم دارد اونجا ترامیم نه، منفعت مناسبش دارد اونجا ترامیم در نجاسات، در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله منفعت متعارفش چی بود آقا؟ اکل این دارد میگید اکل شرام است ما الان اون را نمیجیم ما هم دارم میگیم اکل شرام است ولی یه منفعت دیگری اگر درش باشه در زمان سابق کشف نکرده بودند حالا ما کشف کرده اون هم حرام است؟ نه این الفاظ گهرن ینصرف بما هو المتعارف فی العرف اونی که در عرف از اینها متعارف است اون میته حرام است بس میته حرام است از برای چی؟ از برای خورد حالا فرض بفرمایید میته را ما داریم میاریم نمیخوریم خوردن حرام است داریم میته را جرد داریم میکنیم میپاچیم تقریبا به مزرعه که در اونجا کت میشه به عنوان کتی ازش داره میشه این هم حرام است یه لاشه شطور این خوردن شرام است مرده یه حالا میته است حالا دارم این را میبریم در ریشه درختمون یه خورمامون در اونجا زیر خاش دارم میکنیم این یواش یواش دارید ببینید کت میشید از برای این درخت نخله رتبهای خوب از برای ما دارد میدهد این هم حرام است ما این نحو منافع را داریم دست میکنیم که الان از اینها این نحو داریم استفاده میکنیم بله این آیات این رواجا درست است از رسول الله صلی الله علیه و آله از خدا از پیغمبر به امتحان منصرف است و چی؟ منصرفی هست در هر چیز به اون منفعتی معهود از اون شی هر چیز یه منفعت معهود دارد میته منفعت معهودش عبارت است از اخش خمر منفعت معهودش عبارت از شو گمار آلات گمار منفعت معهوده عبارت سرسد چی؟ از مردبا حالا فرض بفرماید همون شطرنج در اینجا از ورای آزمایش و فکری ما در استعمال میکنیم مردبا که درش نیست این چطور؟ این که مربازی دیجه نیست این هم حرامه است این را هم دارد میشه ترامی است شیخ دارد میفرمود نخیر بس این یه قاعده کلی که اصالت الاباحه در مقابل این آیات این آیات را داریم حمله می کنیم بچی به منافع معهوده فی کل شیء النحو. این یه احتمال، احتمال دیگر برس از این که این آیات و روایات را ما هم بخونیم و تصرف کسان که در اینها تصرف دارن میکنن مثل تصرف در امورات پاک. خب ما مسلمان ها در آب چطور داره تصرف میکنیم؟ خب آب را داره میبینی، دستمون را بهش داره میزنی و صورتمون داره میزنیم و لباسمون داره میزنیم و بعدن هم با همون نماز داره میخونیم. اون آقا هم با خمر معامله دارد میکنه، با معامله آب، یعنی بدون اینکه ازش اجتناب بکنه، بدون اینکه خیال بکنه که نجسی هست، بدون اینکه خیال بکنه که این به اصطلاح باید در حال نماز دستش را بشوید. نه خیر، دستش را به خمر دارد میزند، به همون نحوه هم نماز دارد بدون پروا. خب دارم میگم تصرف در اینها این نحوی مثل امورات پاک تصرف کردن هرانست. اما اگر نه این نحوه تصرف نکند، در این نحوه از موارد میشه کند. پس لحاظا شیخ انصاری رضوان الله علیه دارد میبینید همه این آیات، همه این روایات، همه این اجماعات، همه اینها را تعبیر دارد هم دارد میکنید به یه معانی که مناسب تقریبا در مورد خودش باشد. اون وقت در موارد دیگر منافع محلله، منافع محلله که لا یتبقى علی الطهاره، لازم نیست اون چیزی که اجلس استفاده دارم میکنیم پاچ باشد. خب در این نحوه از موارد ایشون رجوع دارد میکنید به اثار تلیبا ظاهر این هم سقه با ایشون و این کلام هم تنها مال ایشون دید. علما قبل از ایشون هم همون رو گفتن، بعدن هم گفتن، در زمان ما هم دارن میگن، حتی همون هست. بله این آیات، این روایات در کتابهای ما هست، ولی ما نمیتونیم تقریبا بگیم که مطلقا انتفاع از اینها حرام است. لحاظا باید در این آیات روایات دقت کرد، متوجه شد بر این که خداوند متعال چی را داره حرام میکنه. در میتر چه حرام شده؟ در خون چه حرام شده؟ در خون اونی که حرام شده خوردنی هست. در سابق خوشی داشتن میکردن میخوردن، نه اینکه در خون تزریق کردن خون کسی و خونی به اصطلاح چیز و بدنی کسی دیگر که دارید میبینید درش حیات هست. دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم که انتفاع از اون خون حرام است، در حالی که اگر خون به این آقا تزریق نشد ممکن است بمیرد. در این نحوه از موارد ما نمیتونم بگم حرام است و هاکذا. در تمامی موارد ایشون این آیات و این روایاتی که هست همه اینها را تعویل دارد میکنید. تعویل هم نفرمایید، بفرمایید حمل دارد میکنید به معنای متفاهم ظاهری در زمان خودی. در اون زمانی که مفهوم از این آیات چی بود به همون معنا داریم حمله میکنیم. معانی دیگری که پیدا شده در خون، در میته، در معنی، در چیزهای دیگر این آیات و این روایت با اون شامل نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.